أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المتقين في جنات النعيم. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار قرآن کریم و متنور به انوار محبت و ولایت و معرفت اهل بیت علیهم السلام بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، به مناسبت شهادت حضرت حمزه سید الشهدا، امشب خداوند تبارک و تعالی توفیق داد که سر سفره این بزرگوار بنشینیم و مهمان حضرت حمزه باشیم و در حقیقت مهمان پیغمبر اکرم باشیم. ای کاش یقین و اعتقاد و باور داشته باشیم و بفهمیم، درک کنیم که کجا هستیم و طرف حساب ما چه کسی است. هر امامی، هر معصومی، افرادی دارند در اطرافشون که اونها کاملا فانی در اون امام هستند، فلش به سمت امام هستند. هر معصومی دارد افرادی که، اصحابی که، شیعیانی که، اون شیعیان هیچ از خود ندارند، هیچ، هر چه هست از امام داره. هر چی به اون نگاه میکنی غیر از منیر نمیبینی. نور قوی اینطوره، خاصیت نور قوی اینه. نور قوی خودش رو نشون نمیده، منیر رو نشون میده. نور قوی و شدید که به منیر نزدیک هست، صفات منیر رو داره، اوصاف منیر رو داره، شباهت به منیر داره. انواری که نزدیک به خورشید هستن، انواری که نزدیک به یک لامپ هستن، هرچه نزدیکتر میشه این انوار دیگه خودشون رو نشون نمیده. شما نمیتونی تشخیص بدی داری به منیر نگاه میکنی یا داری به نور نگاه میکنی. خیلی مقام بلندی است. حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام نسبت به پیغمبر اکرم اینطورند. حضرت حمزه، حضرت جعفر، حضرت خدیجه سلام الله علیهم اجمعین، اینها نسبت به پیغمبر اکرم اینطورند. کامل فانی در پیغمبرند. مقامشون هم بسیار بلنده. روایات و تعابیری که در وصف این سه بزرگوار داریم اصلا قابل وصف نیست. واقعا انسان مبهوت می شود. در یک جلسه هم قابل بیان نیست. همشو نمیشه گفت. فقط روحانی بخوایم بکنیم نمیشه. اینقدر در وصف حضرت حمزه مطلب داریم. پس اگر توجه بکنیم که ما به خاطر اظهار ارادت به حضرت حمزه یا به خاطر اظهار ارادت به پیغمبر اکرم اینجا نشستیم، خیلی خدا رو شکر خواهیم کرد. همین الان در همین لحظه چقدر افراد، نمیگم مشغول معصیت، اما میگم چقدر افراد هستن کافر هستن، دین ندارن، حالا یا ضد خدا هن یا بی خدا هن یا بی اسلام هن یا بی ولایت هن، بی امام زمان هن. خیلی تعدادشون زیاده. حالا ولو مشغول عبادت هم باشه، یعنی مشغول کار خیر هم باشه، فرق نمیکنه. از حسن ولایت بیرونه، از حسن دژ توحید بیرونه، از خانه توحید بیرونه. چقدر افراد الان هستن؟ اونا مخلوق خدا نیستن؟ هستن. صدای خدا و ندای خدا به اونها نرسیده؟ چرا رسیده؟ آیا همه اونها امشب سر سفره حضرت حمزه هستن؟ نیستن. پس این نعمت خاصه، خیلی نعمت خاصه. حالا ما میگیم عبور میکنیم، اگر کسی فکر بکنه، باید روی این مسائل فکر کرد. بنده بارها و بارها عرض کردم باید فکر کرد، یعنی انسان بشینه قشنگ سرانگشتی حساب بکنه چند میلیارد انسان داریم، چقدرشون شیعه اثناعشری هستن، در بین اونها چقدر هستن که اهل این مجالسن، اهل معرفتن، اهل حدیثن، نگاه صحیح دارن. خیلی فرمود تمحیص میشوید، جداسازی میشوید، امتحان میشوید، غربال میشوید. این غربال فقط غربال بیرون کردن از ایمان نیست، بگیم آقا امتحانی رخ داد، طرف شیعه بود، تشیع و گذاشت کنار. فقط غربالش این نیست، غربال درجات هم هست. بعضیا در این غربال از درجه 3 میفته به 2، سقوط میکنه. بعضیا میمونن. از درجه 4 میفته به 3، بعضیا میمونن. بعضیا رشد میکنن. یعنی غربال رخ میدهد، امتحان رخ میدهد، چون امتحان رو خوب پس داده میگن شما یک درجه بیا بالاتر. پس اگر انسان به این نعمت ها فکر بکنه با دقت، از بچگیش انسان فکر کنه چه سیری رو ما طی کردیم تا الان اینجا نشستیم سر سفره حضرت حمزه، با یقین، با معرفت، با علاقه، با شوق، با باور و اطمینان اینجا نشستیم. میدونیم اینجا تخیل نیست، توهم نیست، این اعتقادات تخیل و توهم نیست، اینا واقعیته، اینا اصل عالم هست. کل عالم به طرف دیگری برن، همه اونها اشتباه کردن، همه دارن خطا میکنن. خیلی ارزشمنده. پس عرض ارادت به حضرت حمزه، عرض ارادت به پیغمبر هست. خیلی مطلب هست، اینقدر مطلب پشت مطلب میاد در ذهن که انسان میمونه کدوم رو بگه. حالا بذارید اجازه بدید چند فضیلت از فضائل حضرت حمزه سید الشهدا رو مطرح بکنیم. یکی از اون فضائل حدیث معروفی است که فرمودن که بر قائمه ای از قوائم عرش مکتوب شده است، سه جمله، بر یکی از قائمه ها و ستون های عرش، الرحمن و علی العرش استوا، خداوند بر عرش مستوی می شود و از طریق استواء بر عرش یدبر الامر، امر را تدبیر می کند. تدبیرات امور تکوینی و تشریعی همه از طریق عرشه. عرش تکوین، عرش تشریع. عرشی هست که خداوند از اونجا امور تکوینی رو تدبیر می کنه، اداره می کنه. عرشی هست که خداوند از طریق اون عرش امور تشریعی را، یعنی دین، امور دینی رو تدبیر میکنه. حالا توضیح خواهم داد. مثال میخوام بزنم در عرصه جسمانی، یک بار که عرش رو بفهمیم یعنی چی. عرش یعنی چی؟ یعنی فرض بکنم مثلا ها، مثاله این، فقط برای که یه خورده نزدیک بشیم به مطلب. فرض بفرمایید یک پادشاهی هست در اتاق خلوت خودشه، اینجا هم وزرا و وکلا و خدم و حشم و بزرگان همه نشستن منتظرن تا سلطان از اتاق خارج بشود و دستور بدهد که شما در جهت مثلا فلان امر اینطور انجام بده، شما باید این کار رو انجام بده، شما این مسئولیت رو داری، شما اون مسئولیت رو داری، شما باید پیگیری فلان مطلب رو کنی. اینا همه نشستن منتظر تا وقتی که سلطان از اتاق خارج نشود، اینها قدم از قدم بر نمیدارن، همه منتظرن تا سلطان بیاد بیرون. مثال میزنم ما، خواهش میکنم، چون هر جهتی از مثال طرفی از مطلب رو روشن میکنم. میخوام عرش رو توضیح بدیم، جایگاه عرش در عالم چیه، اینقدر در روایات و آیات مطرح شده. فرض بفرمایید که سلطان آمد از اتاق بیرون، اما با لباس داخل اتاق آمد، با لباس پادشاهی نیامد. احترامش میکنن ها، بلند میشن احترام میکنن، سلام میکنن، اما میفهمن که الان سلطان نمیخواد دستور بده، این آمده بیرون رو سلام میکنه بره داخل. درسته؟ بله درسته. یه وقت میبینن نه، سلطان با اون تاجش و لباس پادشاهی و هیبت پادشاهی و عصای دستش و چنین و چنان آمد، اما ایستاده همینطور داره نگاه میکنه، بقیه هم نگاه میکنن، بلند میشن احترام میکنن. چون سلطان آمده اینا شروع میکنن به اجرای اوامر؟ نه، بازم منتظرن که سلطان چیکار بکنه؟ دستور بده، تکلیف تعیین کنه، امورات رو تقسیم بکنه. خب سلطان چه زمانی این کار رو انجام میدهد؟ وقتی برود روی تختی بنشیند، تخت پادشاهی، یعنی اون جایگاه رسمی صدور حکم. اونجا اسمش عرش، عرش یکی از معانیش به معنی تخته، یکی از معانی و معانی دیگه هم داره عرش ها، خیلی عرش. عرش در روایات حداقل بنده گشتم 12 معنا داره، نصوص روایات عرش 12 معنا حداقل داره. حالا من دارم یکی از معانیشو میگم که یه خورده این بحث عرش برای ما معلوم بشه چیست. خب میره سلطان روی تخت مینشینه با هیبت و زی پادشاهی و سلطنت، حالا رو میکنه به افراد، میگه شما این کارو کن، شما اون کارو کن، به هر کسی وظایفی قرار میده. این وظایف تقسیم میشه به دو قسمت، یکی قانون گذاری ها که اسمش میشه شرع، شریعت، تشریع، یکی هم امور حفظ نظام، حفظ عالم، حفظ مثلا اون کشور، کارهای شهرداری، محیط زیستی، صنایع، اینا میشه چی؟ تکوین، امور تکوینی. حالا این پادشاه و مثالی که بنده مثالی که زدم به سلطان و پادشاه، اینا حذفش کنید بذارید خداوند تبارک و تعالی. خیلی خب، مثلا چطور میشه در مورد خداوند؟ خداوندم نظامی که آفریده، این مجموعه نظام دو جهت داره، یک جهت تکوینی داره، یک جهت تشریعی. جهت تکوینی چی است؟ سنگ‌ها، بیابان‌ها، دریاها، آب‌ها، بادها، امور تکوینی، آسمان‌ها، عوالم مختلف، اینا هر کدوم کارهایی باید بشه دیگه، به هم بخوره همه چی به هم می‌ریزه. باد زیادی به وضع آتش، خاک، هر کدوم اضافی کاری انجام بدن نظام به هم می‌ریزه. این ذرات، مولکول‌ها، اتم‌ها، اینا تکوین عالم، اینا که نظمش به هم بخوره همین نظم عالم به هم می‌ریزه. پس اموری باید به صورت تکوینی اداره بشن. خداوند از طریق عرش اجرا میکند و صادر میکند اوامر تکوینی را. به چه کسانی؟ به افراد مختلف، داره حاملین عرش، به پیغمبر، امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، اهل بیت، اهل بیت، انبیا، اینا داستانی داره، اون افراد و وزرا با سلسله دارن، امور تکوینی. و امور تشریعی هم همینطور، میگه آقا خداوند دستور میده دین این هست، حرام این هست، حلال این هست، خوب این هست، بد این هست، نور، ظلمت، خیر، شر، خوبی، و اینا میشه، میگه امور تشریعی، شریعت، کراهت، مستحب، مکروه، اینا میشه شریعت. اینها همه کی انجام میشه؟ از وقتی خدا بوده این کارا انجام میشده؟ نه، خدا بوده دینی نبوده، خدا بوده تکوینی نبوده، چیزی نبوده، کونی نبوده. بودن خدا مساوی با تدبیر نیست، چون خدا بود و هیچ چیز نبود. وقتی که خداوند عالم را آفرید، اونم نه در مراحل اولیش، در مراحل دیگه مادون که آمد و اینها، وقتی خداوند عالم رو خواست تدبیر بکنه، اداره بکند، این اداره را از طرقی به واسطه ای انجام میداد. اون جایگاهی که خداوند در اون جایگاه و از اون جایگاه مسئولین را نصب میکند، مسئولین را دستور میدهد، مسئولین را پیگیری میکند برای امور تکوینی یا تشریع، اون جایگاه و مقام را بهش میگن عرش. میگن خدا بر عرش قرار گرفت و الا خداوند جسم نیست، جا به جایی هم انجام نمیده. همون موطنی، همون جایگاهی، چطور بگیم، همون زمانی که، همون مرحله‌ای که خداوند تفویض، به معنای درستش تفویض میکند امور را بر مدبرین امور، همون میشه عرش. لذا به یک معنا فرمودن عرش کل عالمه، چون خداوند در کل عالم، از کل عالم، به وسیله کل عالم داره امور تدبیر میکنه، داره اوامر و نواهی صادر میکنه. این عرش پس خیلی مهمه. عرش نماد چیه؟ تدبیر امور. عرش، اینا همه روایات داره ها، عرش مقام ولایت خدا بر خلق است. ولی گفتم این وقت پادشاه تو اتاق پادشاه هست دا، اما اعمال ولایت به شما نمی کنه، بکن نکن نمی کنه، دستور نمیده، نه زندانت میندازه، نه ارتقا بهت میده، نه حقوق بهت میگه، تو اتاقه. اما این وقت داره اعمال ولایت بهت میکنه، میگه انجام بده انجام نده، دستتو میبنده، زندان میبرد، نمیدونم باغ میبرد. اینا میشه اعمال ولایت. عرش مقام اعمال ولایت خداست. اونایی که گوش میدن، عرش مقام اعمال ولایت خداست. لذا فرمود علل عرش استوا، فرمود یعنی استولا علی ما جل و دق. خدا بر عرش مستوی شد یعنی چی شد؟ یعنی خدا ولایت پیدا کرد بر امور ریز و درشت، یعنی بر تمام ذرات کائنات، بر همه ی عوالم هستی خدا ولایت پیدا کرد. مگر ولایت نداشت؟ چرا داشت؟ ولایت را اجرا کرد، اعمال کرد، پیاده کرد، آشکار کرد. حالا در روایات داریم، ما که معتقد هستیم، بعضی معتقد نیستن، حالا میگن سندش ضعیفه، چنینه چنان، اشکال میکنن، ما کاری نداریم، ما معتقدیم، دلایل زیادی هم داریم براش. در یک حدیث بسیار نفیس که نشنیدید و شاید نخواهید شنید و شاید هنوز هم نشنیدید، بسیار حدیث نفیسیه، در وصف پیغمبر اکرم بیان شده، محمدون صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، عرشون عرشه الله علی جمیع الخلائق. پیغمبر است اون عرشی که خدا او را عرش بر همه خلائق قرار داد. عرش، ببینید عرش چقدر مهمه. عرش جایی است که خدا اعمال ولایت میکنه. هر جا در روایت میبینی فرمودن در عرش چنین نوشته شده، یعنی نظام عالم بر این اساس ریخته شده، یعنی اصلی از اصول عالم هست. اینکه اهل بیت حتی در بعضی جاها ائمه وقتی خواستن استشهاد کنن به اینکه من امام هستم، من حجت هستم و مثلا پسر عموی من که مدعی امامت هست امام نیست، افرادی بودن زمان امام صادق علیه السلام ادعای امامت داشتن، زمان امام کاظم، زمان امام باقر صلوات الله علیه اجمعین مدعی امامت بودن، از فامیلای امام ائمه هم بودن، پسر عمو بودن، گفتن ما هستیم. یکی از ادله‌ای که اهل بیت مطرح کردن این هست، فرمودن آیا اسم او بر عرش نوشته شده؟ یعنی نوشته شدن اسم بر عرش اینقدر مهمه، اینقدر اساسیه. یه وقت هست بنده اینجا منبر میرم برای شما، میگن آقا فلانی فلانجا منبر رفت، برای 10 نفر 20 نفر 100 نفر هرچی منبر رفت، درسته؟ میگه خیلی خوبه، بالاخره انشالله اگه خدا قبول کنه، یک توفیقیه بالاخره اگر خدا قبول کنه. خیلی یه وقت پیغمبر اکرم میفرماد فلانی منبری اهل آسمان است، خیلی فرق میکنه، برای ملائکه منبر میرود مثلا، یعنی به یه وقت میفرماد اسم فلان فرد به عنوان منبری، به عنوان روزخان، به عنوان به عنوان به عنوان روی پایه های عرش نوشته شده. عرش کجاست؟ قله عالم خلقته، قله است، بالاست. وقتی اونجا یه چیزی نوشته شده یعنی این کتابت آثارش تا پایین ترین ذرات عالم میاد، چون تمام عالم رو شما فرض کنین مثل یک مخروطیه، پایینش خیلی پهن و وسیعه، همینطور درجات که میره بالا میره تا به یک نقطه ای میرسه، اون بالا عرشه، مثل قله کوه، تمام اون چی که جاری میشه از اون بالا جاری میشه میاد پایین، از پایین چیزی جداگانه نیست. خدا میتونه خلق کنه ها، نکرده این کارو، خدا همه از اون مبدأ ها آورده پایین، از اون مبدأ، اونجا اسمش عرشه. حالا کسی اونجا اسمش نوشته شده، یعنی در اون سرچشمه عالم هستی موثره. البته اون عرش خودش گفتم درجات داره، عرشی هست که فقط درش 3 معصوم هستن، عرشی هست که فقط درش 5 معصوم هستن، عرشی هست درش 14 معصوم هستن، عرشی هست که انبیا هم بعضیشون هستن، باز عرشی انبیا دیگه، اینا تا درجات داره خود عرش. خیلی مثال هایی میشه زد به روز. در حکومت ها هم همینطوره. در حکومت ها مثلا فردی رئیس جمهوره، میاد میره، 4 سال، 8 سال، 5 سال، 2 سال هست نیست. خیلی حال رئیس جمهور خیلی مهمه، ولی برخلاف میره. اما بعضی افراد هستن نمیره. حالا میگن افراد پشت پرده، در همه حکومت ها معمولا هست، پشت پرده اینا هستن، اینا تصمیم گیرای اصلی هستن. بقیه میان طبق اون تصمیم هایی که پشت پرده ها میگیرن عمل میکنن. اون افرادی که اسمشون بر پایه های عرش نوشته شده در نظام عالم چنین جایگاهی دارن. حالا دقیقاً چه جایگاهی دارن معلوم نیست، یعنی واضح و شفاف نیست. اشاراتی هست در روایت ولی واضح و شفاف نیست. پس حدیث اول در وصف حضرت حمزه سید الشهدا که بسیار بسیار عظیمه همینه. اگه کسی فکر بکنه میبینه خیلی مهمه. فرمود مکتوب علی قائمت العرش، بر قائمه عرش نوشته شده. 3 تا جمله: حمزه اسد الله، حمزه شیر خداست، یعنی شجاعت، یعنی وزیر دفاع، یعنی وزیر جنگ، یه همچین چیزی. این فقط جنگ بدر و احد و خیبر و خندق و اینا نیست. حضرت حمزه حقیقت وجودش و کارایی این بزرگوار و تأثیر او در نظام آفرینش فقط مال جنگ بدر و احد و شهادت در رکاب پیغمبر و دفاع از بدن پیغمبر و اینها نیست. اون یک جایگاه ملکوتی جاری در همه عوالم، هم گذشته ها هم آینده ها. حتی در بحث شفاعت بسیار بسیار مؤثر است حضرت حمزه. خیلی عجیبه واقعا. ای کاش فرصت باشه اینا توضیح داده بشه، بیان بشه، محروم نشیم، محروم نمونیم در بحث شفاعت. حالا این بر میگردیم دو مرتبه بحث عرش و اون حدیثی که داشتیم میخوندیم. حیفم میاد مطلب در مطلب میاد، حیفم میاد فراموش بشه. در بحث شفاعت و روز قیامت که بارها گفتیم قیامت یعنی عالم حقیقت، عالم واقعیت، اون چیزی که همه چیز حقیقت خودش رو دیگه نشون میده. یوم تبل سرائر، همه امور مخفی هم آشکار میشه. خیلی عالم عجیبیه ها. الان شما فکر بکنید بندر دارین میبینید من چقدر امر مخفی از شما دارم، از نیت هام، فکر هام، گذشتم، آیندم ها، همه اینو فرض کنید با من آشکار باشه، شما ببینید چقدر عجیب میشه. تمام این ذرات که همین چوب منبر، ما چی ازش میدونیم؟ یه رنگیه چوبی، چی نمیدونیم ازش. حقیقتش چی هست؟ یه انگشتر عقیق حقیقتش چی هست؟ اینجا عالم حجابه، قیامت عالم حقایقه. همه چیز حقیقت خودشون رو نشون میدن به اندازه قابلیت، با حفظ درجات نشون میدن. در عالم قیامت، در صحرای قیامت این تعبیر وارد شده. خواهش میکنم دقت کنید، بعد بر میگردیم به اون حمزه اسدالله. فرمود که یرد علی ابن ابی طالب یوم القیامه علی ناقه من نوق الجنه. چند نفر هستن که در صحرای محشر اینها سواره میان، یعنی اینا خیلی سواره خاصی با تشریفات خاصی میان، ولی مؤمنین همه سواره میان، پیاده نیستن. مؤمنین در صحرای محشر همه سواره، یعنی همه مرکب دارن. خیلی خوب، ولی خب افرادی خاص مرکبش، مثل کی؟ شما همه حفظید، حضرت زهرا سلام الله علیها، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. افرادی هستن که اینها سواره میان. یکی از اون افراد وجود مقدس حضرت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، که انشالله خدا محبت حضرت رو در دل ما روزافزون بفرماید انشالله. حضرت امیر علیه السلام وارد میشن در صحرای محشر بر ناقه ای از ناقه های بهشتی. دقت کنید، به یدهی لواء الحمد، پرچم حمد، حمد خدا به دست امیرالمومنین است. خب تصویر رو تصور کنید. فرض کنید میخواید فیلم بسازید یا یک نقاشی بکشید از این حدیث، تصویر رو تصور کنید. خواهش میکنم دقت کنید، از دست نره این حدیث ها، اینا حیفه، خیلی مهمه. امیرالمومنین سوار بر ناقه، سمت راست حمزه، سمت چپ جعفر، پشت سر حضرت زهرا سلام الله علیها، بین این 3 بزرگوار امام حسن و امام حسین، یعنی یک جمع بسیار نورانی. ببینید حمزه و جعفر رو کجا قرار دادن؟ تصویری که دارن در ذهن ما میارن با این توضیحات و کلمات، میخوان بفهمن که در بین این چهار بزرگوار، یعنی پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، حضرت زهرا و حسنین، امیرالمومنین، حضرت زهرا و حسنین، این چهار بزرگوار، حمزه و جعفر هم هستن. یعنی اینا نقش کلیدی دارن، اینا مهمن در این چهار نفر. بعد از این چهار نفر این دو نفر دیگه مهمن، اینا رکنن، اساسن. تا اینجا درست؟ حالا این تصویر رو که ساختن که حضرت حمزه و جعفر هم هستن، منادی ندا میدهد در عرصات قیامت، عین المحبون و عین المبغضون. ای اهل محشر، نگاه کنید به این جمع شش نفره، چه کسی هست که این شش نفر رو با هم دوست بداره، یا یک نفر از این شش نفر رو دشمن بداره؟ یعنی این شش نفر چی هستن آقا؟ ملاک و محور صحرای قیامت هستن. محبتشون خیلی مهمه. این نشون میده که موضوع حضرت حمزه موضوع زمانی نیست اصلا. حالا در یک زمانی حضرت بودن، از پیغمبر اکرم دفاع کردن و بعد شهید شدن و در یک جنگی بود و نه، از ما هم سوال شد صحرای قیامت زمان درش برداشته شده است. به یک معنایی، به یک معنایی زمان درش برداشته، یعنی همه اهل زمان ها یه جا جمع میشن، یوم الجمع دیگه. زمان مال یوم الفرقه، افتراقه، اختلافه. زمان یعنی امروز فردا نیست، فردا امروز نیست، پس فردا فردا نیست، همین افتراق اصلا جدا جدا. اما یوم الجمع چیه؟ همه با هم دیگه جمعن یک جا دیگه، پدر بزرگ و پدر پدر بزرگ و نوه و اینا همه با هم کنار همه، به همه ندا میشه. چه کسی اینا رو دوست دارن؟ این در هر زمانی که در دنیا بودی دنیا تموم شد، اینجا باید بگی از دنیا محبت این آقا رو به خودت آوردی یا نیاوردی، باید آورده باشی. چرا؟ چون ما پیغمبر بدون نور نداریم، پیغمبر بدون متعلم و شاگرد نداریم، پیغمبر بدون شیعه کامل نداریم، امیرالمومنین بدون شیعه کامل نداریم. شما اگه امیرالمومنین دوست داری باید شیعیان درجه یکش رو دوست داشته باشی. نمیگم در کنار امیرالمومنین، اما در رتبه بعد امیرالمومنین، اما به نحو لزوم واجبه. به همون دلیلی که امیرالمومنین رو باید دوست بداری، حمزه رو هم باید دوست بداری. دلیل چی هست؟ هر چی که هست در حمزه هم هست، چون ادامه اوست، ادامه اوست، شعاع نور اوست، فضائل او رو در عالم منتشر میکنه. اسداللهی امیرالمومنین از حمزه آشکار شده. اصلا حمزه آینه یه بعض از صفات پیغمبر امیرالمومنینه. چطور میشه من بگم شما رو خیلی دوست دارم، اما جلو آینه تمام قد ایستادی عکست افتاده اون تو، عکست دوست ندارم؟ خودت زیبایی اما آینه جلوت هم سالمه، اما عکست اون تو زیبا نیست. نمیشه چنین چیزی. منظورم از این مثال ها این نیستش که تمام کمالات پیغمبر و امیرالمومنین حضرت حمزه دارن، علیاذ بالله، اصلا و ابدا. منظور این طرف کمال نیست. حالا مثال به آینه میزنیم، میخوام بگم چطور تصویر از آینه جدا شدنی نیست. حمزه از پیغمبر جدا شدنی نیست، حضرت خدیجه از پیغمبر جدا شدنی نیست. اینا چه بگی؟ حضرت خدیجه رو دوست دارم و ارادت دارم، یعنی به پیغمبر ارادت دارم. چه اگر بگی پیغمبر رو ارادت دارم، یعنی حضرت خدیجه رو ارادت دارم، هر دوش همینه. چه مهمان حضرت خدیجه بشی، مهمان پیغمبری، چه مهمان پیغمبر بشی، مهمان حضرت خدیجه، فرق نمی کنه. پس فرمود که اینجا میگن عین المحبون و عین المبغضون. پس ببینید قیامت عالم واقعیته. عرش هم گفتیم چیه؟ اونم واقعیته. عرش قله عالمه. یکی از معانی کلام حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه همینه. فرمود ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر. ینحدر عنی السیل. سیل یعنی جریان شدید آب از یک سربلندی به سراشیبی، میشه سیل. باید سراشیبی باشه. فرمود ینحدر عنی السیل، همه سیل ها، یعنی همه فیوزات، همه فیوزات. ماه رجب، ماه رجب چرا؟ چون تسب و فیه رحمه سبا، در ماه رجب با شدت رحمت خدا جاری میشه، میشه سیل. فرمود همه سیل ها از من جاری میشود، همه فیوزات از من میاد، چون من رأس بالای هستم. ولا یرقا الی الطیر، هیچ پرنده‌ای نمیتونه تا من پرواز کنه بیاد بالا. یعنی پرنده عقل، پرنده وهم، پرنده طمع، پرنده فؤاد، پرنده مراتب وجودی که انسان ها دارن، پرنده جسم، هیچ کسی نمیتونه پرواز کنه تا اون بالا بیاد. کسی نمیتونه تا عرش بره، چون عرش جای ما نیست، مال ما نیست، کار ما نبوده، ما حضور نداشتیم. اما افرادی هستن میرن، میرن نه تا جایگاه اهل بیت و امیرالمومنین، نه، اما در عرش. خلاصه میگن اینا هم بالاخره ساکن قله ان، اینا هم در قله ان، حالا درجات پایین ترش. فرمود بر قائمه ای از قوائم عرش نوشته شده است حمزه، حمزتو اسد الله، اسد خداست. اونجا نوشته شده، یعنی این شغل اوست، کار اوست در عالم دیگه. چی؟ و اسد و رسولهی، اسد رسول الله هم هست. اینا توضیح داره ها، ما رد میشیم. یعنی چی هم اسد خدا هم اسد رسول الله؟ خب میفرمود اسد رسول الله دیگه، یعنی اسد خدا هم هست دیگه. نه، هر دوشو فرموده، اسد خدا و اسد رسول خدا. و هو سید الشهدا، اونجا نوشته شده که حمزه سید الشهداست. این اسم ها و عناوین و القاب توقیفی است، یعنی باید قرار بدن. من نمیتونم شما شهید شدی به شما میگم سید الشهدا، این بازیچه نیست، این الفاظ. رو عرش نوشته شده سید الشهدا، پیغمبر فرموده. یه وقت میخوام به هم دیگه اسم بدیم، همجوری بگیم، هر اسمی به هم بگیم، هی شما بنده رو چاخ کن، من شما رو چاخ کنم، هی شما نون به قرض من بده، من نون به قرض شما بدم، شما به من بگو مقداد زمان، منم به شما میگم سلمان زمان. فقط سلمان رو کوچیک کردیم، فقط ضربه زدیم به دین با این کار. من حق ندارم به شما بگم سلمان، حق ندارم به شما بگم مالک اشتر، نیستی. اگرم باشی من نمیفهمم هستی یا نیستی، من حق ندارم به شما بگم. فقط این اسم مالک اشتر چیز میشه، لوس میشه، جایگاه های ولایت به هم میخوره، جایگاه اصحاب اهل بیت به هم میخوره. مثل این که مثلا شما باب امام زمان هستی یا نیستی؟ هستی. چرا؟ هست به یک معنی هستی دیگه، چون من اگه بخوام به امام زمان لطفی کنم، به شما یک لطفی میکنم، نیت میکنم، خب بابه دیگه، یک نوع بابی. پس من به شما بگم یا باب الله، السلام علیک یا باب الله، بگم؟ نه، میگه ادبیات دین به هم میخوره. باب الله اسم خاصیه، به هر کسی حق نداری بگی. شما میتونی به نونوای محلتون بگی ای رازق من، سلام ای رازق من؟ نمیتونی بگی. به پدرت میتونی بگی ای رازق من، سلام، السلام علیک یا رازق؟ نمیتونی بگی. چرا؟ نه اینکه نتونی بگی، معنی لغویش درسته، آیه قرآن هم داره، علی المولود له رزقهن و کسوتهن، رزق بچه با پدره، پدر میشه رازق او، نص آیه قرآنه. اما هی بگم رازق رازق رازق، اصلا نظام توحید و عبد و بنده و اینا همه به هم میخوره. بحث تفویض پیش میاد، بحث استقلال پیش میاد، همه به هم میخوره. حالا من بیام به شما بگم سید الشهدا، سید الشهدا، سید الشهدا، نمیشه این کارو کرد. سید الشهدا دو نفر فرمودن، بعدم سه نفر، یعنی سه گروه. یک سید الشهدا اصل امام حسین علیه السلام، سید الشهدا بعدی که فرمودن حمزه است، بعدم به شهدای کربلا به طور کلی فرمودن سادات شهدا. بعد میگم بیام به همه بگیم سید الشهدا، بعد میگه آقا نه، میگه من که نمیگم اون سید الشهدا، یعنی مثلا تو خانواده خودش سید الشهدا است. یه خانواده بمب زدن منفجر شده، شهید میشن دیگه، چون به زور وقتی زاد ظلمه کسی رو، مظلومی رو بکشن، شیعه امیرالمومنین باشه، میشه شهید. خب سید این خانه کی بود؟ اون آقا. خب بهش بگیم سید الشهدا. الفاظ رو به هم میزنیم، همه چی قاطی میشه، مخلوط میشه، مراتب به هم میخورد. اون هنر هنرمند، اون کسی است که پیغمبر برای اون مهر بزنه که تو سید الشهدایی و اسمت بر عرش نوشته شده. برای حمزه سید الشهدا این سه تا جمله در عرش نوشته شده. این یکی از اوصاف حضرت حمزه است که شاید داریم مثلا نیم ساعت در موردش حرف میزنیم. تعابیری در وصف این بزرگوار رسیده که من حیفم میاد نخونم، اجازه بدید بعد از صلوات بر محمد و آل محمد یک دونه دیگه اش هم بخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل امیرالمومنین علیه السلام، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد باز قیامت سه تا جمله دارن، یکی در مورد امیرالمومنین، یکی در مورد حضرت حمزه، یکی حضرت جعفر. اینم شاید نشیده باشید، خیلی عجیبه، واقعا سنگین توضیح اینا. ببین چه معارفی ما داریم و این معارف مظلومه و مهجوره. فرمود ارفع لواء التحلیل لعلی، بلند میکنم پرچم لا اله الا الله را روز قیامت به دست علی ابن ابی طالب. پرچم لا اله الا الله بلند میشود به دست امیرالمومنین. ادفع لواء ارفعون ادفع، پرچم لا اله الا الله را میدهم به علی ابن ابی طالب. خیلی خوب دیگه چی؟ و ادفع لواء تکبیر الى حمزه، پرچم الله اکبر را به دست حمزه میدهم. و ادفع لواء تسبیح الى جعفر، پرچم سبحان الله را به دست جعفر میدهم. اینا تشریفات نیست، بازیچه نیست، اینا مقامی است. پرچم حمد و الله اکبر به دست امیرالمومنین است. پرچم الله اکبر به دست حضرت حمزه است که اون کبریا و جبروت خدا رو نشون میده. پرچم سبحان الله به دست جعفر. ببین اینا چقدر مقام دارن. اینکه اول جلسه عرض کردم که باید خدا رو شکر کنیم که اینجا هستیم، حالا به هر شکلی آمدیم اینجاییم دیگه. الان لطف خداست، توفیق خداست، خیلی باید شکر کنیم. در خانه حضرت حمزه، نام حضرت حمزه، توسل به حضرت حمزه، جایگاهشون ایشون اینه. شما ببینید خیلی روایات گفتم، خیلی مطلب هست، خیلی مطلب هست. چند جلسه به راحتی میشه فقط حدیث خوند، توضیح و تحلیل و اینا بمانه. چند جلسه فقط احادیث حضرت حمزه رو در فضیلت ایشون، احادیث ناب که کمتر گفته و شنیده شده. ببینید دقت بفرمایید چه مقامی ایشان دارد که وجود مقدس حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها با اون مقام، با اون عظمت، با اون جایگاه در عالم هستی نسبت به حضرت حمزه دو تا کار انجام دادن. گفتم مبهوت میمونه انسان، توضیح باید بدن بزرگان، علما باید توضیح بدن. یک، هر روز به زیارت حضرت حمزه میرفتن بعد اون جریانات و سقیفه و اون داستانا. خیلی مهمه ها، هر روز میرفتن کنار قبر حضرت حمزه. این چه شخصیتی است؟ شما اگر ببینید یک مرجع تقلید، یک عالم، یک بزرگ، یک عابد، یک زاهد، یک عارف واقعی، مثلا میگه آقا هر روز میره فلان قبرستان، شما میفهمید تو این قبرستان چیه؟ یه خبرای، یک فیوزاتی، خبری اینجا. حضرت زهرا سلام الله علیها هر روز میرفتن، تا زمانی که توان داشتن میرفتن قبر حضرت حمزه. حالا البته پیام‌هایی هم داشت برای امت. یک پیامش این بود، به کمک نصوص آیات و به کمک نصوص روایات دارم میگم، یک پیامش این بود که اگر حمزه بود این اتفاقات نمیافتاد. خود این هم خیلی عجیبه، چه شخصیتی بوده این اسد الله و اسد رسولهی. اگر بود، امیرالمومنین صریحا فرمود، اگر حمزه و جعفر می بودند اون دو نفر به آنچه که رسیدند نمی رسیدند. یعنی مسیر تاریخ عوض می شد، یعنی همه داستان دین و شریعت عوض می شد، همه چیز جا به جا می شد اگر حمزه و جعفر می بودن. یعنی حمزه و جعفر حضورشون و وجودشون برای پیش برد کار معصوم اینقدر مؤثر است، کاری از اونها بر میاد، از هیچ که دیگه بر نمیاد. خیلی جایگاه. پس یکی زیارت حضرت حمزه که حضرت زهرا می رفتن. و کار دوم که به اعتقاد شخصی خودم عجیب تره از کار اوله، خیلی عجیبه چون مال سره، مال خلوته. زیارت کار عمومی بیرونیه، جلوه داره. کار دومی که حضرت زهرا سلام الله علیه کردن بگید شما چی هست؟ تسبیحی درست کردن از تربت قبر حضرت حمزه سلام الله علیه و با اون تسبیح ذکر میگفتن. این دیگه برای جامعه نیست بگیم به جامعه میخوان پیام بدن فلان، جامعه نمیدونن اصلا، خبر ندارن، نمیبینن. این معلوم میشه این تربت مطلبی داره درش، اون خاک درش مطلبی است. چه مطلبیه؟ مطلبش رسول الله است، چون خاک تربت حمزه خاک تربت پیغمبره، زیارت حمزه زیارت پیغمبره، ارتباط با حمزه ارتباط با پیغمبره. حالا اسراری هم داره، حتما اسراری داره، بس خاک بالاخره هزار مطلب درش حتما هست. حضرت زهرا سلام الله علیها با خاک تربت، یعنی با تربت قبر حضرت حمزه سیدوشا تسبیح درست میکنن و ذکر میگفتن. حالا ببینید این خاک قبر حضرت حمزه است، خود اون بزرگوار چه مقامی داره، توسل به اون حضرت چه مقامی میاره برای انسان، چقدر ما باید خضوع کنیم، کرنش کنیم. ما باید کرنش کنیم. ما انشالله اگه ذره ای خدا به ما شعور و عقل داده باشه میفهمیم که ما باید کرنش کنیم، چون اون بزرگه، جلوی بزرگ راهی نداری، تو کار دیگه درست نیست غیر از تواضع. باید کوچیکی کنی، جلوی بزرگ نباید سینه سپر کنی. جلوی کسی که در دستگاه اهل بیت جایگاه حقیقی داره تو فقط باید گدا باشی، باید سکوت کنی که باز ببینید جایگاه اهل بیت کجاست، که مثل حضرت حمزه با اون مقام تسلیم محض پیغمبره. خیلی عجیبه. خاصیت اهل بیت اینه. هر چی شما بیشتر، خواهش میکنم اینو دقت کنید، عرضم تمام ذکر توسل، این جمله رو دقت کنید، طلایی و کلیدیه. خاصیت اهل بیت این است، هر چی شما به اهل بیت بیشتر معرفت پیدا نمی‌کنی، هر چی بیشتر میشناسیشون، بیشتر تسلیم اونها میشی. یعنی علمت هر چی در این دستگاه بیشتر میشه، بیشتر تسلیم میشی. با اینکه در بقیه دستگاه عالم خلاف اینه، من وقتی علمم هی به شما بیشتر بشه، اسم میگم به شما نزدیکتر شدم، من میتونم در مقابل شما من بگم، میگم تو میدانی، منم حالا بعد 10 سال میدانم. در بقیه امور عالم اینطوره، وقتی فردی علمش زیاد میشه، معرفتش زیاد میشه، تجربهش زیاد میشه، فاصله ها کم میشه، لذا فرد در مقابل اون نفر هی تکبرش هم ممکنه بیشتر بشه، سینه سپر کنه، من داشته باشد. اما در دستگاه اهل بیت اینه، اون افرادی که نزدیکترین کاملترین مقامات رو داشتن در نهایت تسلیم بودن. شما مثال واضحش اگه بخواید که تو ذهنتون هم هست، اشهد لک به تسلیم در مورد کیه؟ حضرت ابوالفضل علیه السلام. خیلی جمله عجیبی، اشهد لک به تسلیم، من شهادت میدم شما قمر بنی هاشم با اون مقامات اینقدر شما عزیز و عظیم بودی در دستگاه امام حسین، شما در نهایت تسلیم بودی. حالا همون حالتی که قمر بنی هاشم برای امام حسین داشتن، حضرت حمزه برای پیغمبر اکرم داشتن، و چه بسا شاید هم بالاتر از حضرت ابوالفضل، هیچ بعید نیست مقامشون بالاتر شاید باشه، هیچ بعید نیست. بعد در همین زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام عرض میکنیم که اشهد و انک مزیت علی ما مزا علیه البدریون، همین یعنی حضرت حمزه، شهادت میدم تو هم گذشتی و عبور کردی و از دنیا رفتی بر همون منش و روش و منهجی که بدریون یعنی حضرت حمزه رفتن. یعنی در زیارت حضرت ابوالفضل اشاره میکنیم به داستان حضرت حمزه، شما هم همون راه، همون داستان، همون جریان هست در شما. چی هست اون؟ اون تسلیمه. آقا شما با این مقام، با این جایگاه، اسمت روی عرش نوشته شده، داری عالم رو تدبیر میکنی، اون میفهمه که پیغمبر کیست، تواضع محض میکنه. اون میفهمه امام حسین کیست، تسلیم محضه. این یک نشانه خیلی خوبیه برای ما، ببینیم آیا تسلیممون نسبت به دین اینقدر هست یا نه. اگر هرچی میبینیم تسلیممون زیاد میشه با محبتمون، محبت واقعیه. اگر محبت زیاد میشه، ولایت زیاد میشه، اما تسلیم زیاد نمیشه، اون زیاد شدن ادعاه، دروغ، واقعیت نداره، چون باید تواضع بیاره، تسلیم بیاره. خب حالا وقتی آمدیم در خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها در این حسینیه مقدسه و در این مکان نشستیم و ذکر فضایل حضرت حمزه کردیم و داریم بیان میکنیم که یکی از اون اختصاصات صفات عظیمه حضرت حمزه سید و شهدا تسلیم به پیغمبر اکرم و محبت پیغمبر اکرم بوده، حالا میخوایم به حضرت حمزه توسل کنیم، از حضرت حاجتی بخوایم، کمکی بخوایم، طبعا باید چی بخوایم؟ همون خصوصیت اصلی رو باید بخوایم. ما را هم کمک کن، ما هم اهل تسلیم بشیم، ما هم اهل محبت بشیم. میگفت اگر اینجا آقا نماز اینجا برقراره، مثلا نماز جماعت، خب همه میان، اما اگه بگن هر کی بیاد، هر دفعه بیاد نماز جماعت، باید یه انگشتش هم ببریم. حالا چند نفر میاد؟ هیچ. حمزه سید و شهدا اینطور بود. اون هیچکی نمیاد، یه نفر میبینه از هر 1,000,000 میاد، اون یک نفر مونده حمزه است، اسدالله دیگه شجاعه، میاد هر کار کنن او رو در راه پیغمبر باز هست. البته مقام حضرت حمزه فوق این حرف هست، این یکی از مقامات کوچیک ایشون هست. هر جوری در هر شرایطی، در هر سختی، در هر شکنجهی، در هر ابتلایی هم قرار بگیر، دست از پیغمبر بر نمیداره. اما این کوچکترین مقامات حمزه است، حمزه بالاتر از ایناست. اینا که اون سحره حضرت فرعون هم داشت، حضرت موسی هم در جریان فرعون داشتن، آیه قرآن دیگه، فرعون دست و پای اینا رو بالعکس برید، دست بر نداشتن، گفتن آمنا به رب موسی، ما ایمان آوردیم به پروردگار موسی، دست بر نداشتن، آقا دست و پاشون رو برید بالعکس، دست بر نداشتن. اینا رو مساوی حمزه ان؟ نه، تازه تا 2 ساعت پیش کافر بود، ساحر بود. نه، حضرت حمزه خیلی فوق این حرف هست. مقام حضرت حمزه خیلی بچگانه است، خیلی سطحیه. کسی فکر بکنه که مثلا چون ایشونو مسله کردن پس خیلی مصیبتش بزرگه، مثلا اگه حمزه رو مثلا ابو طالب مگه مسله کردن؟ اما شد عام الحزن. مگه حضرت خدیجه رو مسله کردن؟ نه، ولی شد عام الحزن، سال حزن پیغمبر، فرمود امسال سال حزن. حزن پیغمبر برای حضرت حمزه برای مسله کردن نیست، برای که بینی بریدن، دست قطع قطع، برای اینا نیست. مقام بلنده، این شخصیت عظیمه، این به هر شکلی از دنیا بره بزرگترین مصیبته. بله، مصیبت فوق مصیبت اینه که ظلمم بهش کردن. در حقیقت اون غیظی که داشتن روی پیغمبر خواستن پیاده کنن، در حد اندازه دنیا رو بدن حمزه پیاده کردن. اصل دعوا و پیغمبره. ما هم باید انشاءالله تو این جلسات کم کم به اناره ها و ازائه ها و نورفشانی های امام زمان و نورفشانی های اصحاب خاص امام زمان، ما هم کم کم تو این زمینه رشد کنیم، انقدر شیفته بشیم، انقدر فریفته بشیم، انقدر اهل یقین و اعتقاد به اهل بیت بشیم، هر بلایی هم سر ما بیاد، هر سختی هم برای ما پیش بیاد، عشق ما به اهل بیت بیشتر بشه، خوشحالتر حتی بشیم که ما در این دستگاه بلایی به ما رسید. توجه میکنید؟ کسی که بهش بلا میدن این حسابش کردن. حضرت زینب رو ببینید چه جایگاهی دادن، چه با اون مقامات اسیر، خیلی حسابش کردن، خیلی ارزش قائل شدن. کسی تو این دستگاه براش ارزش قائل بشن، بلا براش میاد براش. دنیا اینه، خود ائمه اینطور بودن. خدا انشالله به ما توفیق بده و کمک بفرماید که محبت ما به اهل بیت واقعی بشه، حقیقی بشه، ثابت بشه، عمیق بشه. انشاءالله معرفت ما همینطور، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.